أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه زاریات را مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 13 هم و آیات بعد از آن که انشاءالله در همین نوبت بازگو می شود. اما در قسمت پیشین بعد از سوگندها و قسمها این که در آغاز این سوره آمد و آن که دیدیم آمدن این سوگندها برای اثبات مسئله بسیار مهم اعتقاد به جهان واپسین و وقوع وعده های الهی و تحقق عالم جزا و حساب بود. یوم الدین رو خداوند مطرح فرمود و سوگندها برای وقوع چنین پدیده مهمی روی داد. و اونگاه باز دوباره سوگندی به آسمان با تمام زیبایی ها و زینت های اون که اشارتی رفت در نوبت پیشین مطرح شد و گله ای از جمع و جماعتی که بر اساس لجاجت ها مبتنی بر جهالت ها، اون هم جهل از نوع جهل مرکب به تعبیر اصطلاحی، یعنی نادانی که برخواست از نادانی است، ناآگاهی که از این ناآگاهی هم باز غفلت و نادانی دست می دهد. در برخوردهای این چنینی با پیامبر و محتوای دعوت و قرآن گله ای رو مطرح کرد و از این گروه به عنوان خراسون یاد شد، کسانی که به ظن و گمان و تخمین جاهلانه و لجوجانه نکاتی رو بازگو می کنن که در نزد عاقلان و در نزد آدمان بدیهی البطلان است. بطلان اون واضح و روشن به دلیل اینکه در خود این مطالب اختلاف وجود دارد، در خود این مطالب ناهمگونی وجود دارد که از جهت حقوقی خود تناقض در ادله یکی از راه‌های ابطال دعواست و اینها چنین حالتی رو داشتند. و در این حال اشاره شد به گروهی که همین جماعتند، همین خراسومی که با ظن و گمان پرسش می‌کنند و پرسش‌های بدون دلیل و حجت، از چه مسئله ای یسألون ایان یوم الدین، اینها می‌پرسند که یوم الدین عالم قیامت کی خواهد بود. این مباحث رو توضیح دادیم، فقط اشاره می کنم که بحث رو مرتبط کنیم انشاءالله با گفتار امشب و این نوبت. گفتیم که بحث قیامت به هر حال پدیده است که بشریت روبروی اون واقع است و به سوی اون حرکت می کند، امری است لابد و قطعی در مسیر تکامل وجود و هستی و آدمیان. آنی که مهم است، انسان‌ها باید از فلسفه این حقیقت آشنا باشند، پرسش کنند، بدانند، وضعیت و کیفیت اون رو بپرسند. انسان‌ها با چه خصوصیات و ویژگی‌هایی پای به عالم بعدی می‌نهند؟ چه شرایطی در انتظار اونهاست؟ آیا آدمی به چه گونه زیست کند که می‌تواند آینده‌ای برای خودش رقم بزند به شکل مثبت و امیدوار باشد به فراسوی ناشناخته‌ای که در انتظار اوست؟ اما اینکه این پدیده کی چه زمانی به وقوع می‌پیوندد، آیا دانستن تاریخ این پدیده چه نقشی در فلسفه اون، چرایی اون، چگونگی اون و فواید اون دارد؟ هیچ نقشی ندارد. اما این جاهلان ستیزگر عمدتاً سؤالشون از همین نکته بود، به دلیل اینکه پیامبر هم پاسخی برای این سؤال نداشتند و هیچگاه مدعی دانستن تاریخ قیامت نبود و بارها اشاره شد که پیامبر در پاسخ این پرسش می‌فرمود و مل مسئول به اعلم من السائل، من در این مسئله اطلاعات بیشتری از شما ندارم، من نمی‌دانم که زمان قیامت کی خواهد بود و عنده علم الساعه، آنچه مهم است آنقدر نزدیک است که خداوند از این پدیده تعبیر به وقوع می کند، یعنی گویا واقع شده است، گویا شکل گرفته است. افعالی که در قرآن در مورد قیامت مشاهده می کنید که به کار بسته می شود عمدتا حالت ماضویت دارد، یعنی فعل گذشته، زمان گذشته رو خداوند در مورد قیامت به کار می بندد که قطعیت وقوع آن را برای مخاطبان قرآن اثبات می کند. به دنبال اون فرمود یسرون ایان یوم الدین، تا این قسمت از بحث رو گفتیم، اما در پاسخ این جماعت قرآن با همون شیوه و جدلی که اینها شایسته اون هستن پاسخ می دهد. یوم هم علی النار یفتنون، خیلی در انتظار این روز هستید که این گونه لجوجانه و مغرضانه می پرسید. عالمی خواهد بود، در شرایطی خواهد بود که ایشان علی النار یفتنون، بر نار قهر و آتشی که خود افروختند از غضب الهی فتنه می شوند. کلمه فتنه رو همیشه خدمت دوستان اشاره کردیم که فتنه در کل در این واژه معنای سوختن و گداختن وجود دارد، چون اساسا از اصطلاحاتی است که مربوط به همین بحث است. افتتن از ذهب وقتی است که این طلا رو داغ می کنند، می گدازانند که بتوانند ناخالصی های اون رو بگیرند و عیار اون رو افزایش دهند. فتنه اینجاست، فتنه جایی است که در اون می سوزند جمع و جماعتی، فتنه آن است که در اون سوختن وجود دارد، ساختن وجود دارد. به همین خاطر می بینید در دنیا هم خداوند برای شکل گرفتن شخصیت انسان‌ها و مؤمنین از همین واژه استفاده می‌کند. حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم. آیا انسان‌ها گمان می‌کنند که در این دنیا فتنه‌ای برای آنها نیست؟ به دلیل اینکه این دنیا سرای ساخته شدن وجود انسان است. آدمیان به این دنیا آمدند که بر اساس آن داشته‌هایی که خداوند به دیشان داده است و به ودیعه در وجودشون نهاده شده است، استعدادها و توانمندی‌ها را شکوفا کنند، ناخالصی‌ها را پالوده کنند و به کناری بزنند و اون رشد و تعالی شخصیت رو در این سرای سپنج بیابند و به اونجا که باید بروند گذار کنند و بروند. نام این فرایند فتنه است. این افتتانی است که خدا در دنیا با انسانها عمل می کند که لازمه این سوختن است. در بحث سوره مبارکه توبه خدمت دوستان عزیز در این بحثی نوبت اشاره می کردم که بالاخره مثل این که جوع وجود دارد، گرسنگی وجود دارد، نصب وجود دارد، تلخی و تعب وجود دارد، مخمسه دیده می شود، یک یک اینها رو قرآن برشته کشید، نمی رسد به اینها، اصابت نمی کند به اینها، جوعی، گرسنگی، نصبی، سختی، دشواری، الا آنکه خداوند کتب بهم الا اون که ثبت می شود به سبب این رفتارها برای ایشان عملون صالحون، عمل صالح. اساسا رشد بدون این رنجها و تعبها شاید چندان عملی برای انسان نباشد. نام تمام این خصوصیات رو قرآن فتنه می نهد. اما هنگامی که بحث قیامت دیگه چیز دیگری است. قصه یوم هم علی النار یفتنون، اینجا دیگه فتنه به معنای همون واژه لغوی تلخ سنگین گداختگی است. اینها بر آتش قهر الهی گداخته می شوند. و به اینها گفته خواهد شد که ذوقوا فتنتکم، این فتنه ایست که خودتون برای خودتون افروختید. خداوند که نمیخواهد بندگان خودش رو به عقوبت و قهر گرفتار کند، و لذالک خلقهم، برای رحمت اینها را آفریده است. اما این فتنه ایست که شما خودتون با خود بدی و رفتار زشتتون افروختید و ساختید. این آنیست که کنتم بهی تستعجلون، هی سوال میکردید قیامت کی میآید، در انتظار امین بودید، چنین روزی رو میخواستید. نشان میدهد سوال کنندگان کسانی هستند که مستقیما ملحق به دوزخ و قهر الهی و گداختگی به سوء رفتار خودشون خواهند شد. البته این نکته رو هم نمیتوانیم بگذاریم که در آیه شریفه بعد از اینکه فرمود اینها بر گداختگی دوزخ فتنه میشوند، مثل این که بالاتر از اون هم وجود دارد، گاهی اینو در بعض اصطلاحات داریم، بالاتر از عذاب جهنم چیست؟ اشاره می شود اون شرمساری و اون انفعالی که انسانها در پیشگاه خداوند فردای قیامت می یابند، همان گونه که بالاتر از رضوان و بالاتر از نعیم الهی که شرح اون رو اشارتی خواهیم کرد در این نوبت، اون مقام لقاء و دیدار و خرسندی است که انسان به لقاء خداوند در قیامت برای او دست می‌دهد، و رضوان من الله اکبر خواهد شد. این چیزی است فراتر از تمام اون نعمتانی که بازگو می‌شود. به همین خاطر به اینها فرمود بچشید این فتنه خودتون رو، این چیزی است که شما برای خودتون آماده کردید. در مجموع هنگامی که نگاه میکنیم این نتیجه چیست؟ الذین هم فی غمرت انساهون، این نتیجه همون جهل و نادانی است که با لجاجت قرین و همراه میشود. لذا این جهالت پایانی ندارد، تبدیل به علم نمیشه، چون چنین انسان جاهلی هرگز نمیخواهد که بداند، همیشه بر سر نفس خیش ایستاده است، با اون کبر درونی و غرور درونی خیش حاضر به تعلم و تعلیم نیست، هیچگاه نمیخواهد پرده های جهل رو به کناری بزند. انانیت و نفسانیت اجازه تعلم و دانش ورزی به او و آگاهی طلبی هرگز نمیدهد. پایان اون هم قرآن مطرح میکند. تمام. این قسمت انتهایی بحث نوبت قبل بود که فرصت دست نداد من خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. اما قسمت شیرین بحث از آیه 15 هم این است که ان المتقین فی جنات و عیون، در کنار این گروه پیشین، در کنار این جاهلان ناآگاه نادان، در کنار این غرض‌ورزان لجوج، خداوند از جمع و جماعت دیگری یاد می کند که بهترین فرصت ها و موقعیت ها در انتظار این هاست. همانا متقین در جنات و عیون هستند، در بهترین شرایط از جهت زیبایی، در بستانهای به تمام معنا زیبا و دلنگیز، با تمام امکانات رفاهی که خداوند برای اینها در نظر میگیرد، از شادابی و تراوت و لذت و تمام شرایط زیست مناسب و اون لذتهایی که انسان دوست میدارد پیرامون خودش ببیند و حس کند. اما من تکیه سخن رو ابتداعا بر همون واژه اول قرار میدهم، ان المتقین فی جنات و عیون، نمی شود که انسان به واژه تقوا گذر کند و به کوی متقین گذاری نکند. هرچند ما همیشه از تقوا خدمت دوستان در طی این سالها گفتیم، اما مثل این که این واژه جاذبه هایی دارد که انسان را متوقف می کند. قصه همان است که مانند عشق است که هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. واژه تقوا هم یه چنین جایگاه فخیم و زیبایی رو در مجموعه مفاهیم و واژگان قرآنی به خود اختصاص میدهد. بنده به این شیوه عرض میکنم بحث رو خدمت دوستان عزیز که هنگامی که به قرآن نگاه میکنیم، به آیات قرآن، میتوان گفت ما یه مراحلی رو برای تقوا در قرآن میبینیم. دیگه الان من بحث محتوایی ندارم، چون همیشه گفتیم اشاره شده است که تقوا حقیقتا نیست مگر احتفاظ، مگر حفظ، مهارت حفظ، این که انسان بتواند خودش رو حفظ کند و سر به سلامت ببرد، وجودش رو به عافیت به مقصد برساند، نام این تقواست. در حقیقت در ساده ترین تعریف ممکن برای واژه تقوا، یه مهارت کامل انسانی و نفسانی در به منزل مقصود رساندن این نفس و جان با تمام لوازم آن. اما مراحل این تقوا رو که نگاه میکنیم الان در بیان این خصوصیت هستیم. مراحل تقوا رو که در قرآن نگاه میکنیم بدون تردید باید گفت اولین مراحل تقوا همانی است که در دوران 13 ساله مکه شکل گرفت، یعنی مسلمانان به تقوا پیوستند. خداوند بسیاری از این مسلمانان 13 ساله مکه رو با عنوان تقوا می ستاید و متقین، اینها کسانی هم که به تمام وجود گرد شمع نازنین نبی مکرم ایستادن، پروانوار چرخیدن، وفاداری خودشون رو ثابت کردند و شدن متقی، اما نه حجی گذاردند، نه جهادی کردند، نه خمسی پرداخت کردن، نه زکاتی، نه دیگر واجبات و اونچنانی که بر دوش شما عزیزان و دیگر مسلمانان در صداهای قبل وجود داشته است. اما اینها متقی بودند. یک چیز عامل تقوای اونها بود، یعنی تقوای نخستین و اولین مرحله تقوا در قرآن که بهره اون رو اون 13 ساله مسلمانان بردند این بود، حفظ وجود از گرایش به غیر خداوند، اجتناب و حفظ وجود از مظاهر شرک و اتصال نفس به توحید و وحدانیت الهی. این گام اول تقوا بود. هر کجا تقوا رو در قرآن در حال و هوای مسلمانان نخستین قبل از هجرت پیامبر مشاهده میکنید چیزی بیش از این نیست. متقی یعنی اون که وجود خودش رو از وثنیت و ثنویت، از دوگانه پرستی و سگانه پرستی و چهارگانه پرستی و همه خدایی به دور می کند، شرکا رو به کناری می گذارد، به لا اله الا الله به تمام وجود معتقد و مؤمن می شود و عمل می کند. متقی یعنی موحد به معنای اولیه اون در 13 سال از آیات قبل از هجرت پیامبر مکرم اسلام که در قرآن نازل شده است. این کلاس اول تقوا بود، حفظ وجود از مظاهر شرک و اجتناب از اون، پیوستن به وادی نورانی توحید و لا اله الا الله. این گام اول. مسلمانان به مدینه آمدند، شرایط مهیا شد، دیگه اون فشارها و اختناقها به پایان رسید، دیگه فقط بحث نیست که مسلمانان بخوان حفظ موجودیت خودشون بکنن، الان در حال گسترش این موجودیتن و پیامبر مکرم اسلام میخواد دیگه کاملا وظائف خودش رو به امر الهی برای مردم بازگو کنن. لذا آیه ها می آید، سوره ها می آید که حقیقت این مطلب پس از اون تثبیت اعتقادات و اصول عقاید داره گسترش پیدا میکنه و گسترش شریعت خودش رو نشان میدهد. گام دوم و مرحله دوم تقوا اینجا نصیب مسلمانانی شد که در سالهای اول مدینه با پیامبر خو گرفتند و بعد از اون در طول تاریخ. مرحله دوم تقوا بنا شد بعد از اینکه انسان‌ها خودشون رو حفظ می‌کنن از تمام مظاهر شرک و موحدانه میزیند و زندگی می‌کنند، اینها بناست که در کنار اون یه سری اعمال و رفتار رو انجام بدن. دیگه اینجا یک به یک آموزه‌ها تدریس شد. بنا شد که مسلمانان حج بگذارند، بنا شد که اینها زکات بدهند، دستور آمد که اینها باید به این وظایف دیگر دینی، این واجبات دیگر، ماه رمضانشون بیاید، بقیه مستحباتشون و واجباتشون یک به یک آمد. در کنار اون توصیه شد که طبعاً باید قل تعالی و اتلو ما حرم ربکم علیکم، بیایید من یه سری محرمات رو که خداوند بر من پیامبر نازل کرده است یک به یک بر شما واخوانی میکنم. بعد از این اقلام محدودی که به عنوان حرام و خطوط قرمز معرفی می شود و اهل لکم ما وراء ذلک، و تمام این هم برای این، بعد از این برای شما ما وراء ذلکم برای شما مباح و آزاد و هیچ مشکلی در اون ندارید. کلاس دوم تقوا، سطر دوم تقوا شروع شد. مسلمان متقی اون کسی شد که خودش رو در اون مرحله قبلی از شرک حفظ کرد، حالا باید وظائفی که بر دوشش نهاده شده است به عنوان وظائف واجب عمل کند و از اون که باید اجتناب کند دوری کند، اون خطوط قرمز رو رعایت کند. این شد مرحله دوم تقوا. تصویری از تقوا دیده می شود که عملیاتی است، یه تصویر عام. تقوای عام مرحله دوم تقوا شد، یا به بیان دیگر می توانم خدمت دوستان عزیز بگویم تقوای حداقلی. تقوای حداقلی یعنی اون رؤوس واجبات رو بشناسید، اون اصول محرمات رو بدانید، برای اثبات موحد بودنتون و خداپرستی خودتون عمل کنید به این
مقدار اصول لازم قطعی که اثبات می کند مسلمانی شما را و ایمان شما را به اجتناب کنید، اون چرا که ضد مسلمانی و ضد ایمان شماست. این شد تقوای دوم. تقوای عام که تمام آحاد جامعه اسلامی از زمان هجرت پیامبر به مدینه منوره تا امروز این حد تقوا رو باید الزاماً داشته باشه. این حد تقوا مشترک میان همه مسلمانان است. رعایت و حرمت نهادن به اصول واجب و اون کلیاتی که خداوند به عنوان چهارچوب شریعت الزاماً و قطعاً معرفی میکنه و دست شستن و به کنار نهادن اون مواردی که اینها مخل و مضر به شکل گرفتن ایمان انسان است و خطوط قرمزی است که با ایمان جمع نمیشه. همون که بارها خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم، تصور بفرمایید مثلا فرمودن لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن. اگر دیدید مسلمانی مرتکب اعمال خلاف جنسی شد، بدونید مسلمان نیست، بدونید مؤمن نیست. در اون حالتی که ارتکاب چنین عملی می کند نمیتوان نام اون رو مؤمن و مسلمان نامید. لا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن. اگر دیدید مسلمانی سرقت کرد، بدونید این مؤمن و مسلمان نیست مگر مجدد برگرده به اسلام و ایمان، والا با این عمل از ایمان خارج شده است، این خروج پیدا کرده است. رعایت این محدوده و این مقدار از عمل، این تقوای حداقلی است که تمام مسلمانان به این معنا متقی هستند و باید متقی باشند. این شد کلاس دوم، مرحله دوم تقوا. اما همون گونه که می‌دانیم بالاخره وادی معرفت و کمال پله پله تا ملاقات خداست. اینجا میدانی است که پایان ندارد و حد ندارد اوج گرفتن و رسیدن به کمالات عالی. همان گونه که روح انسان چنین حالتی رو دارد، شما کجا میتونید حدی تعریف کنید بگی این نهایت رشد یک انسان است؟ هنگامی که انسان به بالاترین مقامات علمی و معنوی میرسد، هنگامی که انسان به اون مقامات قربی میرسد که اوها الی عبده ما اوها، مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای میگیرد حقایق الهی را در آغوش، باز چنین انسانی هم موظف و مأمور میشود که بگوید و قل رب زدنی علما. آیا این تعارف است که خدا به پیامبر که عرش دیده است و فرش دیده است و به اونجا رسیده است که لنوریه من آیاتنا، آیات پنهان و غیب آشکار و اسرار الهی رو دیده است، باز به این پیامبر وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی باز خداوند سبحان می فهمد بگو زدنی علما، خدا علم من به یک سا. یعنی چه؟ یعنی وجود این انسان حد یقف، حد پایانی نداره. این جان رو خداوند و این روح متعالی انسان رو خداوند آنچنان آفریده است که میتواند برود و برود و کار به اونجا برسد که تیاران مرغ دیدی تو زپاوی بست شهوت به درهای تا ببینی تیاران آدمیت، نمیداند به کجا میرسد. پس عدم گردم عدم چون ارقنون، گویدم که نائلیه راجعون. با اون مقامی که مقام رجوع، چیز دیگری برای اون نمیتوانیم بگوییم. پیوستن با اون صفات متعالی خداوندی و نهایت اوج اون و کمال انتهایی اون. خب این انسانی که چنین مقامی رو دارد و چنین حالتی رو دارد، حیف است که به این بگیم تو به این مرحله تقوای حداقلی بسنده کن. نه، از یه طرف خداوند سبحان فرمود که فاتقوا الله ما استطعتم، مسلمانان تا میتوانید در حد خودتون تقوا. این تقوایی که به استطاعت همه ماست کدوم تقواست؟ تقوای حداقلی است دیگه. چارچوبی رو، یه اصولی رو تو زندگیمون نگاه کنیم، نگه داریم اینها رو، اینها رو دیگه زیر پا نگذاریم. اون چهار قلم واجبی که خداوند از ما خواسته است ندیده نگیریم. اون موارد و خطوط قرمز رو به حرمت ایمانمون و به حرمت شرافت ایمانیمون زیر پا نگذاریم. این شو تقوای عقلی. فاتقوا الله ما استطعتم. اما وقتی تشنگان بادیه رو خداوند دید، وقتی دید در میان انسانها و بندگانش کسانی هست که اینها کجا کفاف کند باده ها به مستی ما، اینها رندان هفت خطی هستند که باده نوشان وادی معرفتند، به اینها فرمود فاتقوا الله حق تقاته، نه برید بالا، بیایید اون حق تقوا رو رعایت کنید. مرحله سوم گشوده شد برای اینها. مرحله سوم یعنی چه؟ یعنی این مبتقین گفتن ما تقوای حد اکثری میخواییم، نه حد اقلی. ما نمیخواییم فقط به این واجبات و محرمات و اون توحید و شرک و نه، ما میخواییم ببینیم این پروردگار و این خالق آفریدگار ما به چه چیزی رضا دارد و ناخرسندی و سخط او و غضب او و ناخرسندی او در چیست. ما دنبال اونیم، در پی اونیم که هر آن چه گمان میکنیم که رضای حضرت دوست در آن است به سوی اون حرکت کنیم، در وجود خودمون فراهم کنیم و اونجا که گمان میکنیم ناپسندی اوست ولو از سر رحمت و لطف و سهولت و آسانگیری به ما تکلیف نکرده است ما اجتناب کنیم. ما در پی اینیم که تمام رضای او رو به دست بیاریم و از تمام ناخوشی و ناخرسندی او اجتناب کنیم. و در این بین اگر دیدیم یه سری چیزها رو نمیشناسیم، برامون مشتبه مشتبهات است، حاضریم به قید صفا و ارادت و اخلاصی که به حضرت او داریم همین مشتبهات رو به کناری بگذاریم، اینها رو هم بسپاریم با اونها که گمان میکنیم ناخرسندی حق در آن است، به همین شبهات هم اعتنایی نکنیم، به چنین شیوه ای زندگی کنیم. اینها شدن مؤمنان وارسته موفقی که از اون مقام دوم تقوا به این وادی رسیدن و دیگه اینها به اون مقامات قرب، مقامات عالی، به اون صفای روح، به اون کمالات ستای شده در کلام الهی که در لابلای آیات شریفه گاه میبینید خداوند یه مجموعی از صفات رو کنار هم جمع میکنه، نائل شدن و رسیدن به اون مقاماتی که میتونید اینها رو عباد الرحمن بگید، رسیدن به اون ویژگی های 12 گانه پایان سوره مبارکه فرقان، به اون 8 ویژگی ابتدای سوره مبارکه قد افلح المؤمنون. اینها شدن همون نخبگان، گزیدگان، همون انسان های موفق قرآنی که کم نبودند و کم نیستن در طول تاریخ. اما مثل این که خدای سبحان باز هم دریچه تقوا رو گشود، از این فراتر هم گامهایی رو قرار داد برای اوحدی من الناس، برای اون انسانهای خاصی که به این مقدار هم سیراب نشدن، به این مقدار هم بسنده نکردن، وجودشون مستعد اون بود که باز هم گامی فراتر بنهند و بالهای خودشون رو باز کنند و پرواز دیگری در لاهوتیت و در این مقامات عالی قرب داشته باشند. رسید کار به اونجایی که این تقوای خاص بعد از اون تقوای عام، بعد از اون تقوای اولی تبدیل شد به تقوای ویژه، تقوای خاص الخاص. یعنی عده‌ای از انسان‌ها کارشون به اونجا رسید که گفتن خدایا اینها چیزی نیست که ما بگیم این خط قرمز است، تو گفتی انجام نده این عمل رو یا انجام بده، اینها چیزی است اصلا ما اعتناع به این بکنیم و این پایبست ما باشد و مانعی باشد و مشکلی برای ما ایجاد کند که انجام بدهیم یا انجام ندهیم. خدای ما یه چیز رو بیشترین وجود نمیبینیم و اون تو هستی. ما نه نفسمون رو میبینیم، نه دیگران رو میبینیم، نه چیزی و نه این مواهب وجود رو میبینیم. ما آمادگی اون داریم که از ماسب الله، از هر آن چه غیر توست، به تمام معنا روی گردان باشیم و نگاهمون مستقیم فقط آن باشد که جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. اینها گفتن دنیا محرمتون علا اهل الاخره و الاخرت محرمتون علا اهل دنیا و کلاهما حرامان علا اهل الله. اینا شدن یه صنف دیگری عزیزان، اینا شدن متفاوت از ما. اینها گفتن دنیا حرام است بل اهل آخرت، آخرت حرام است بر اهل دنیا و دنیا و آخرت هر دو حرام است بر اهل الله. اینا شدن اهل الله. اینا کسانی شدن نه این که بهشت براشون عظمت نداشته باشه، اما آنچنان عظمت خدا رو دیدن که گفتن ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. رسیدن به اون مقام تقوای خاص و ویژه. خب دیگه این گروه معدودی از انسانها، از دست پروردگان مکتب این پیامبر، خود وجود نازنین او، شاگرد ممتاز مکتب او، امام المتقین، امیر المؤمنین، اینها رسیدن به اون مفاهیم بلندی که دیگه شاید برای ما فقط وصف اون میسور و ممکن است، توصیف اون و الا دست یافتن به اون مقامات مسلم همانیست که علا و انکم لا تقدرون علا ذلک. خود امیر المؤمنین در اون شکر و شکایتش فرمود نمیتونید شما چنین رفتاری داشته باشید. لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتوانید چنین رفتارهایی رو، شما نمیتوانید همه چیز رو از این دلتون برون بیفکنید، شما نمیتوانید تمام این زنجیرها رو باز کنید، شما نمیتوانید تا این تعلقات مثبت و منفی رو رها کنید. علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. اما این چهار راه کار است که شما رو به من نزدیک میکنن، به من علی و تقوای علوی نزدیکتون میکنن، که اینها رو دیگه در اون شرح خطبه نامه 45 نهج البلاغه و کتاب شکر و شکایت من مفصل نوشتم و توضیح دادم. فرمود ان المتقین فی جنات و عیون. پس قصه اهل تقوا این است، ما به بیانی میتوانیم چهار مرحله برای تقوا و متقین در نظر بگیریم در کلام الهی که از مجموعه آیات استفاده میشود. اما فرمود ان المتقین فی جنات و عیون، اینها در بهترین شرایط و بهترین موقعیت ها به سر میبرند. دیگه حاجتی نیست برای شما آشنایان با راز و رمز قرآن من بیش از این بگم. آم میدونید بالاخره تصویری که خداوند ابتداعاً به بهشت از بهشت برای ما ارائه میدهد یه تصویری است که برای ما در اون تماس اولیه و ارتباط ذهنی اولی قابل درک باشه. بالاخره ما موجودی هستیم که نیاز به مکان داریم، در یه شرایط مکانی زندگی میکنیم. امروز و فردا هم همین است، یعنی در جهان بعدی هم انسان لا مکان نیست، در عالم بعدی هم انسان حاجت به مکان دارد و موقعیت مکانی میخواهد. لذا اولین چیزی که خداوند برای ما توصیف میکند اون شرایطی که ما در اون زندگی میکنیم. اما اگر جنت است، اگر تعبیر به جنت می کند، اگر به عیون و چشم ساران می کند، این بالاخره از باب آن است که ما ممکنه با همین خصوصیات لذت هامون خوشی هامون فراهم می شه. اما کجا می توان جنت رضوان الهی رو مقایسه کرد با اون چه در زیباترین شرایط دنیوی امروز می بینیم؟ تمام این بستانهایی که در روی زمین میبینیم ممکنه بعضی از اینها ما جنت بگیم، اما کجا این مقامات و اون مقامات بیزوال؟ کجا این مقامات؟ بالاخره وقتی خدمت دوستان از باب تنوع عرض میکنه میخوندم برای همین شرایط که بالاخره این که به فصل بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نما و تماشا. باغ نگو داغ گو چونیست در او گل، گوشه ایوان خرابه مانده ز کسرا. رقتم آمد به حال بید که اوریان، بر لب جوبی استاده بر لوی یک پا. این بستانهای ماست، این دنیای ماست، زوال و اناع و زحمت و رنج و مشقت درون اون رو پر کرده. شما پای دل این باغداران و این دوستان عزیز بنشینید، یه روز ما میریم برای تفریح به این باغشون و مزرعهشون میگیم به به عجیب اونچنان، حالا بنشینید پای این بنده خدا که زحمات 360 روز این باغ رو میکشد که آفتی بر این باغ نیاید، محصول اون رو به ثمر برساند، گل و گیاه اون رو چنین و چنان کند. اون مشقت ها و زحمت ها و رنج ها جنت بر اون میگذاره؟ اون در انتظار هست که مشتری بیاد اینو بخره ببره و از این زحمت ها خلاص بشه و رها بشه. دنبال این است که بالاخره بازارها بهتر بشه، بتونه بفروشه این باغش رو مزرعش رو. اون مثل ما نگاه نمی کند به این قضیه، این انا و رنج و زحمت رو که می بیند، این زوالی که در دنیا داریم، اینها رو که نمیشه گفت جنت. عزیز من، اون جنتی که خداوند بی زوال می گوید، اون جنتی که بی انا و زحمت می گوید، این جنتی که در دنیا میریم بالاخره یه فصلی میرید هست، این فصل میرید نیست، خیلی محصولاتش میگه ببخشید شما وقتی اومدید که تو این باغ دیگه مگر فقط از هوای پاکیزه اینجا و اکسیژن اینجا استفاده کنیم. اما اون باغ و جنتی که فیها ما تشتهیه الانفس، هر چه اراده کنید از درختان او میآید، اسم این رو میشه گذاشت جنت؟ این از زبان مفاهمه خداوند استفاده میکند، به زبان فهم من و شما این کلمه رو میگوید. بلا اینکه جنت نیست، نمیدانیم چیست. ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم. بسیار نکته ظریف است. متقین اخذ میکنند و میگیرند آنی که خدایشون به دیشان عطا میکنند. دو واژه دارد که باید اینها رو دقت بیشتری کرد. یک آخذین، کلمه اخذ به معنای گرفتن است که با قدرت و قوت، به نوعی نشان دهنده تملک است. این نکته خیلی زیبایی است، ادامه همین بحثی است که الان اشاره میکردم. بالاخره ما در دنیا نعمت‌های الهی رو دریافت کردیم، اما مالک کدامش از نعمت‌های خداوند بودیم در دنیا؟ یعنی کدام نعمت الهی رو ما تونستیم تثبیت کنیم برای خودمون؟ نعمت جوانی رو توانستیم نگاهش داریم؟ یه مقداری گذشت تا یه چرخی رو خودتون زدید، مقابل آینه نگاه کردید، آثار سپیدی رو در سر و صورت خودتون دیدید، گفتید جوانی کجایی که یادت بخیر. یه نگاهی کردید با اول عرب ها، گفتید و یا لیت شباب و یعود یوما فاخبره بما فعل المشيب، پارسی گویم شما را خوشتر است مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. نگاه کردیم به این نعمت های از کف رفت، ثروت ها، موقعیت ها، تخت ها، بخت ها، مقام ها، صدارت ها، وزارت ها، وکالت ها، تمام این نعمت های دنیا رو، تمام اشکال نعمت رو که دیدید، کدوم پایدار موند؟ کدوم رو تونستیم ما تثبیتش کنیم، اخذش کنیم، مالکش بشیم؟ هیچ کدوم رو نتونستیم. اما آخذین، متقین اخذ میکنند اونجا، یعنی مالک میشن تمام نعمت ها رو، اختیار دارند، به اختیار میگیرند، ثبات مییابد، همون خلد جاودانگیست، بقاء این نعمت ها در اختیار اینها قرار میگیرند. اینها لایزال میشن، لم یزل میشن، لایزول میشن، نعمت میماند، خودشون میماند، دیگه این تغییرات و این تحولات براشون نیست، این کون و فساد به تعبیر فلاسفه نیست براشون. اما فرمود ما آتاهم، این هم نکته جالبی است، نفرمود ما اعطاهم، آنچه خدا به اینها عطا میکند، فرمود آنچه به آنها ایتا میکند. ببینید در باب زکات همیشه گفتیم، میگید ایتا زکات با ته دو نقطه، چرا؟ چون ایتا دادن و پرداختن است که به دنبال آن مزد و منت، هرگز توقع، هرگز نمیتواند کسی زکات مالش بدهد و انفاقاتی رو که اسلام میخواد به دیگری بکند، بعد از اونها که گرفتن توقع کند که فردا مقابل خانه او جاروب کنن، فردا دست به سینه بگذارن تعظیمش بکنن. تو به وظیفت عمل کردی، شق القمر که نکردی، هیچ توقعی برای دهنده نباید نسبت به گیرنده ایجاد شود، ولو احترام. اون وظیفه‌ای دارد، این وظیفه‌ای دارد. به همین خاطر ایتا میگیم. این نکته خیلی عجیب است. خداوند میفهمد ما آتاهم، چون این روحیه در وجود ما انسان ها هست. ما انسان ها به هر حال یه خود خداوند این خصوصیت رو در وجودمون داده است. گاهی همین جمله این که خودتون خیلی ساده و راحت میگید عطایش را به لقایش بخشیدن، واقعا ما حاضریم خیلی از لطف ها به ما نشود و مرحمت فرموده ما را مس کنید، حاضر نیستیم خیلی از نعمت ها رو، خیلی از موقعیت ها رو از دیگران تقبل کنیم، چون به دنبال اون منت ها وجود دارد، توقعات وجود دارد، تحقیر شخصیت ها وجود دارد که حاضریم بگذاریم و بگذاریم و بگذاریم و چنین لطفی در حق ما نشسته. نمیخوایم. اینی که جد ولا تمنون فان المنفعه الیک عائده، گفتن آن رها کنید این منت گذاری رو، یا لطف نکنید به کسی، یا تو نیکی میکنه در دجله انداز. اگر بنا دارید خوبی کنید، بعد بگید فردا روزی که پنجم رو شمع کردم، اینم ببین عاقبتش، خودم رو خورد کردم، اینم ببین عاقبتش. نکنید از اول آقا، اصلا نکنید این کارها رو. اگر توان اون دارید که لطف کنید و نبینید لطفتون، بسم الله، و الا دستتون پس بکشید و خوبی و خیر به کسی نرسانید. این منطق اسلام است. اما نیست در دنیا. در دنیا میبینیم که نوعا همیشه در پس خوبی ها و محبت ها، منت ها و توقع، ولو بین نزدیکترین روابط، پدر و فرزندان، مادر و فرزندان، میبینیم هست، بین زن و شوهر، در محیط خانواده کاملا این هست، دیده میشه بینشون از گفتارهای جاریشون، کاملا لمس میکنیم و این رو حس میکنیم. خداوند، خالق وجود، خالق نعمت، خالق این جان، خالق این هستی که تمام این توفیق و تمام این لطف هم از آن خود او و سفره انسان اوست، می فهمد آخذین ما آتاهم، آنچه خداوند به ایشان، به این متقین می دهد و اینا دریافت می کنن، ایتا، هیچ توقعی در پس اون و هیچ منتی در پی اون وجود ندارد. گاهی به اینها گفته می شود ذالک ما اسلفتم، ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه، این به سبب اون چیزهایی است که خودتون عمل کردید و دارید دریافت میکنید. خدایا کجا این اعمال شکسته بسته ما استحقاق چنین موقعیتی رو دارد؟ میدونیم که این عنایات توست، اما اون چنان با بندگان خیش به کرامت و تکریم سخن میگوید که مباد ملالی در جان و در شخصیت بندگانش ایجاد شود. این شیوه بنده پروری است که خدای سبحان در دنیا و عقبی نشان میدهد. فرمود آخذین ما آتاهم ربهم. خب حالا چه اتفاقی افتاد که اینها اینقدر مقرب شدن، اینقدر در این مقامات قرار گرفتن این متقین؟ این شیوه معرفی قرآن است. قرآن نمیاد بگد ان المتقین فی جنات و عیون، حالا زید ابن عم، حسن ابن تقی، حسین ابن نقی اینها متقینن. نه، ما در قرآن هیچ یاد و ذکر به اسم نداریم. خداوند خوبان بارگاه خودش رو، الگوهای انسانی رو به اسم یاد نمی کند در امت اسلام، بلکه به وصف یاد می کند، به توصیف. توصیف کارایی داره، یعنی الگوی عملی و رفتاری. حالا اینها چه شد که چنین مقاماتی یافتند؟ انهم کانوا قبل از ذلک محسنین. اینها قبل از این که پا به این عالم بگذارند، اینها قبل از این که به این دنیا و این جهان بیایند، محسن بودند. اینها قبل از این، قبل از این که برسند به این شرایط، اهل احسان بودند و محسن بودند. استدعا میکنم التفات ویژه بفرمایید، بسیار ظریف و زیباست این قسمت. انهم کانوا قبل از ذلک محسنین. اینها عنوانی داشتن به عنوان محسن. اینو همیشه می‌بینید تو قرآن، متقی و محسن در قرآن یکی هستند. اینها با هم جابجا واژگان به کار برده میشه. خب محسن احسان رو می‌دانیم. همیشه هم بنده این رو عرض کردم، چون جای سخن است باید به نوعی بازگو کنم. کلمه احسان از ماده حسن میآید. ما دو حسن داریم عزیزان. یه حسن در قبال قبح، یعنی حسن و قبیح، کار زشت و کار زیبا، کار نیک و کار بد. محسن من عطا بالحسن، یعنی اون کسی که حسن می آورد. محسن به این معنا اون کسی که انتخاب درست می کنه، یعنی میره سراغ اون چیزهایی که حسن دارد، اونها رو انتخاب می کند و از اموری که قبح دارد اجتناب می کند. اجتناب از قبیح و انجام دادن امور حسن دارای حسن. حسن از چه جهت؟ حسن شرعی و حسن عقلی. قبح عقلی و قبح شرعی رو به کناری میگذارد و حسن عقلی و حسن شرعی رو عمل میکند. این میشه محسن. حالا توضیح تعریفش میاد، مستقاش میاد. دوم، حسن حسن همان است که حسنه رو شما از آن میگیرید در کنار سیئه، یعنی رفتار شایسته در قبال رفتار ناشایست و ناپسند. به این تقسیم دوگانه ای که عرض کردم میشه همون بحثی که همیشه عرض میکنیم. محسن کسی است که این دو بعد رو داره، یعنی انتخاب اون انتخاب درستی است، کارهای نیک رو انتخاب میکند، اما هر کار نیکی را هم که انجام میدهد به شکل حسنه انجام میده، نیک انجام میده، در قالب سیئه انجام نمیدهد. انسان محسن در قرآن یعنی کسی که کار نیک انجام میدهد و کار را هم نیک انجام میدهد، کار خوب انجام میدهد و کار را هم خوب انجام میدهد. این تعریف محسن در قرآن است بر اساس همه شواهد و قرائنی که میتونیم کنار همینها را قرار بدیم. یعنی محسن آن است که انتخابش درست، کارهای نیک شایسته، اما این خیلی مهم است که این کار نیک رو درست انجام میده، همین رو هم شایسته انجام میده. به تعبیری هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی دارد. نمیخوام پیچیدگی در سخن ایجاد کنم خدمت دوستان عزیز. بالاخره گاه ممکنه انتخاب ما حسن باشه، ما یه کار دارای حسنی رو انتخاب کردیم، اما شیوه اجرامون حسن نداره. یعنی واقعا قصه همان میشود گر تو قرآن بری نمت خانی، ببری رونق مسلمانی. یعنی اونچنان افتضاح از شیوه احمدمون که هر نامسلمانی را هم نامسلمانتر و هر مسلمانی را هم نامسلمان میکنه. اینو دیگه نمیتوان گفت محسن، ولو این که دارد بهترین کار دارای حسن را انتخاب میکند و انجام میدهد. این نکته بسیار ظریفی است. خداوند هم که محسن است عزیزان، چنین محسنی است. یعنی خداوند کار او دارای حسن، اما رفتارهای الهی به شکل محسنانه انجام میشه، متعهدانه انجام میشه، که این شیوه اهل ایمان و اهل تقواست. فرمود انهم کانوا قبل از ذلک محسنین. حالا کانوا غلیلا من اللیل ما یهجعون و به لسهار هم یستغفرون و فی اموال هم حق لسائل و المحروم. این احسان دو بعد دارد، دو شاخه دارد. این متقینی که به مقام احسان میرسن واقفاً کاملا آشنا هستند. این احسان و تقواشون در دو بعد ظهور و بروز پیدا میکنه، تو دو حوزه و حیطه، یک در ارتباط با خداست، دوم در ارتباط با خلق و بندگان او. هیچ کدام این دو بدون آن دیگر معنا ندارد عزیزان و به ثمر نمیرسد، به آدمی رو به سعادت رهنمون نخواهد کرد. این انسان های محسن در رابطه بین خودشون و خداوند بهترین گزینه ها رو انتخاب میکنن و به بهترین شکل ممکن انجام میدن. ارتباط خودشون رو با خدا به حسن میرسانن، زشتی ها رو بین خودشون و خدا بر میدارن، رفتارهای شایسته رو که انتخاب اوست بین خودشون و خدا انتخاب میکنن و انجام میدن به بهترین شکل ممکن. و همینطور در ارتباط با خلق و بندگان حق در نهایت احسان و در نهایت نیکوکاری به صحنه می آیند و عمل می کنند. حالا ببینید جلوه زیبای این دو ویژگی رو چطور خداوند در قالب سه تا صفت مطرح می کند. این متقین کانو غلیلا من اللیل ما یهجعون، اینها کم است که به دو بیان آیه شریفه رو میخوام خدمتون بگم. اینها چون اصرار دارن بعضی از بزرگان، حتی مرحوم شیخ در تبیان، مرحوم شیخ طوسی اولین مفسر بزرگ عالم شیعه که جامع ترین تفسیر رو مطرح میکنن، به احترام این بزرگان عرض میکنم این دو معنا رو. اینها کم پیش میآید که شبها را در انس با خداوند نگذرانند در عمرشون. کانو غلیلا من اللیل ما یهجعون، واجه رو دقت کنید، اینها کم از کانو می باشند که کمی از شب ما یهجعون. حجع به معنای خواب، قنودن، خسبیدن، استراحت. اینها کم پیش میاد که شبها برنخیزند و تمام شبهای زندگی خودشون رو به خواب بگذرانن. نه، اینها عمدتاً از دولتی شب استفاده می کنن و کم است که اینها برنخیزند و به انس با خداوند نگذرانن. این یه معناییست که البته شاید با لفظ خدای شریف این معنای دوم مناسبت بیشتری داشته باشه. کانو غلیلا من اللیل ما یهجعون، این ما مستریست، یعنی اینها اینطور نیست که تمام شب رو به استراحت و غفلت و خوابیدن بگذرانند. میدانیم عزیزان کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، و که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی. خواب نماد غفلت است برای ما انسان ها و بیداری نشان هوشیاری، نشان وصول. فرمود اینها کمی از شب رو یهجعون. این ما در این صورت ما مستریه، ما نافیه نیست، ما موصولیه، مستریه میتونیم معنا کنیم. اینا کمی از شب است که میخوابند. اینها بخشی از شب رو به بیداری میگذرانند و بخشی از شب رو به خواب. حالا میزان و مقدار اون مطرح نیست. این در سوره مبارکه مزمل خداوند به پیامبر میگوید. در روایات و آداب دینی هم داریم، وارد اون جزئیاتش نمیخوایم بشیم. اصل مطلب از ویژگی های این انسان های محسن و موفق بین خودشون و خدا اینه که اینها روز رو به تلاش میگذرونند، روز رو به کوشش و تلاش میگذرانند، اما شب هنگامی که استراحت کافی و لازم رو دارند اونگاه برمیخیزند و حسابگری نفس خودشون رو شروع میکنند. اونگاه محاسبه میکنند و بررسی میکنند که کجای کارند در این وجود، چه کارند، چی انجام دادن امروز، چه وضعیتی رو در اون روز پشت سر طی کردند و گذراندند، حاجت به چه دارند، بهترین ساعات رو، بهترین لحظات رو که آرامش در اون وجود دارد در دل شب انتخاب می کنند. در بخش پایانی شب، ثلث پایانی شب، اون قسمت های انتهایی شب رو دور از چشم دیگران و اغیار، خلوت می نشینند و با پروردگار خیش حساب نفسشان می کنند، بررسی می کنند که چه کارند، چی دارند در چنته، چه آوردند و چه نیاوردند و کجای کارند. اینها درد خودشناسی دارند، اینها درد دریافت وجود خودشون رو دارند و با کسی نمی توانند صمیمانه و صادقانه این رو در میان بگذارند مگر با پروردگارشون. و بهترین زمانی که انتخاب می کنند جایی است که دیگر اون نامحرمی در بین نباشد و اون نیست مگر در اون انتها و امتداد شب. و کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، اینها برمیخیزند به تفکر و اندیشه، به تأمل و به انس. وقتی احساس میکنن کاستی های خودشون رو و نیاز های خودشون رو و بالاسحار هم یستغفرون، حالا دیگه دست نیازشون رو دراز میکنن. اینها تقویت وجودشون رو با خواندن حضرت پروردگارشون در سحرها جبران میکنن. کلمه سحر در خود این واژه کما اینکه در مشتقات این اگر سحر هم به کار میبرن، سحر حالت رازآلودگی دارد، حالا هر چه هست هر توهمی که باشد، اما حالت رازادگی دارن. سحر اون حالتی که اسرار در اون وجود دارند، اون شبابستن از تاج زاید سحر، اون رازآلودگی سحر، پر رمز و رازی اون بخش پایانی شب، اینها در این قسمت‌های پایانی و بالاسحارهم یستغفرون متوجه میشن کاستی‌های خودشون رو، دست تمنا به سوی حق دراز میکنن و از او قوت میطلبن، نیرو میگیرن، تقاضای پوشش و عنایت و غفران میکنن تا روز دیگری رو با قوت و نیرو و توان دوباره آغاز کنن. و بالاسحارهم یستغفرون. خب استعذار دارید، در اسلام و در قرآن بر این نکته عزیزان بسیار تکرار و تأکید می شود، این استفاده از ظرفیت و پتانسیل شب. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوم قيلا و ان لك في النهار صبحا طويلا. پیامبر، روز طولانی پرزحمتی در پیش داری، می توانی از این شب برای توان روزت استفاده ها کنی، استفاده ها کنی در ارتباط با خلق، در ارتباط با خدا. این پاس پایانی شب اونچنان به تو توان میدهد. اینی که شما گاهی به شکل معمول از آیان اهل وعظ و خطابه هم میشنوید، مثلا تهجد که معنای بیداری اون پاس پایانی شب است، تزید و فررزق روزی رو میافزاید. این توانمندی شب توانمندی اکتساب درست روز به تو میده، آبروی انسان رو در نزد مردم به جا میکنن. یعنی این توانمندی شب حسن ارتباط برای تو ایجاد میکنه، میتونی تحمل داشته باشی، ارتباط دیگران رو در جامعه بپذیری. این به پاس این توانیست که تو از شب استفاده کردی که این انرژی پرتوان در وجود تو میآید، چه با خدا و خلق در روز میتونی حسن تعامل کنی. دریغا دریغا که بسیاری از این مفاهیم عزیزان کمرنگ است در میان ما مسلمانان و عوارض اون هم پررنگ است. لذا تحمل هم رو نداریم، کافیه یک هم دروش با هم صحبت کنیم در صحن عمومی جامعه، نیست اون ظرفیت تحمل. ان لک فی النهار صبحا طویل رو نداریم، نداریم اون توان و انرژی رو، نگرفتیم اون حلم رو، نیومده اون گستره شرح صدر به برکت چنین انس و چنین ارتباطی با حضرت باری تعالی. لذا بر نمیتابیم، قی میکنیم، تحمل نداریم به تعبیر علمای علم اخلاق و ادب. فرمود و بالاسحار هم یستغفرون، اینها خودشون رو بررسی میکنن، وارسی میکنن در شبها، کاستی هاشون رو از حق میخوان، با اون سخن میگوین، دلها رو به نزد او واگذار میکنن، تمنا میکنن که دستشون رو بگیرد، استغفار به معنای جبران کاستی ها. اما از اون طرف در ارتباط با حسن تعامل با خلق و محسن بودن با انسان ها، و فی اموالهم حق للسائر والمحروم، اینها بهترین ارتباطات رو با بندگان خدا برقرار میکنن. اما میدانیم عزیزان در میان روابط انسانی، رابطه این که دوچار عوارض بسیار شدیدی می شود و نقطه ضعف برای ما انسان ها تو اجتماعمون و تو جوامع انسانی، می دونیم عمدتا ارتباطات اقتصادی و مالی است. یعنی هنگامی که انسان ها فصل مشترک مالی با هم دارند، در انتظار این هستیم که بالاخره به جایی برسد که اختلافی دست دهد. نوعا این روابط مالی گزندگی دارد به دلیل تعلق و وابستگی که انسان ها به سرمایه های مالی خودشون دارند، به دلیل حس منفعتگرایی که در وجود انسان هاست. لذا یه مرزهایی تعریف می کند، یه خودخواهی درونی دانسته یا نادانسته که از دل اون مشکلات و تخالف ها و تعارض ها به در می آید. لذا می بینید در اسلام وقتی بحث ارتباط پسندیده با جامعه رو خدا مطرح می کند، در این مسئله تأکید می شه بر حسن تعامل اقتصادی، اون هم از نوع اعلای اون هم این که انسان برای این که بشکند این زنجیرها رو، این رهایی رو بهتر در خودش ایجاد کند، حاضر باشد از دسترنج پاکیزه و تلاش اقتصادی خودش بی پروا، بی باکانه، سخاوتمندانه در اختیار دیگر بندگان خداوند قرار دهد. و فی اموالهم، این انسانهای مؤمن و متقی در اموال خودشون حقی رو قائلن. خیلی حرف سنگینه. حق یعنی چی؟ یعنی بخش ثابت. اینا یه بخش ثابتی رو در اموالشون قائلن، لسائل و المحروم، برای دو گروه اجتماعی، به تعبیر ما برای اقشار آسیب پذیر. اما این نکته رو بگم تمام کنم، بس طولانی شد، عذرخواهی میکنم. ببینید در روایاتمون چه اینجا چه سوره مبارکه معارج که این بحث تکرار میشود، مثل همین آیه رو اونجا هم داریم، پیشوایان دین فرمودن این حقی که خود اینها در مالشون قرار میدن نه آن حقی است که خدا قرار میدهد. این حقوق واجبه نیست. اینها خودشون به کرامت انسانیشون، به حس انسان دوستیشون، اینها به جوانمردی اقتصادیشون، اینها به روح سخاوتمندی و کرامت اقتصادی خودشون نمیپسندن تنها خوری رو، نمیپسندن محرومیت دیگران رو، اینها رنج خود و راحت یاران طلب رو میپسندن، نه اینکه بارشون بردارن. دیگران مردن ماندن چه خبر در جامعه، به من چه ربطی دارد؟ اینها این منطق رو ندارند. اینها در مال خودشون حقوقی رو قرار میدهند و یه بخشی از سرمایه های خودشون رو محسنانه در اختیار هم نوعانشون که توان ندارند، اینها به هر دلیلی محرومیت دارند، نتونستن، توفیق نداشتن در مسائل اقتصادی، اسباب براشون فراهم نشد، توان جسمی نبود، توان فکری نبود، توان اجتماعی نبود، یاریشون نکرد شرایط، مساعدت نکرد براشون امور. اما قرآن میگه لسائل و المحروم، این جیرندگان کمک رو به دو عنوان تعریف میکنند، یکی سائل، دوم محروم. خب استعذار دارید سری میگم تمام. سائل سوال کننده، اون کسی که پرسشگری میکنند. میدانیم هرچند در اسلام پرسیدن یعنی از دیگران تقاضای مالی کردن مردود است، اینو نمیپسند اسلام که کسی دست به تمنای مالی بر دیگران ببرد. میگن دستتون رو فقط یه جا ببرید از جهت مالی، فقط به نزد او ببرید، از او بخواهید که اللهم ارزقنی و رزق یعنی من فضلک، از فضل خداوند تمنا کنید و این تکدی نکنید، دستتون به پیش مردمان دراز نکنید. اما این نسبت به هر شخصه، یعنی نسبت خود انسان‌ها این حالتو نداشته باشید. اما حالا گاه شرایطی است که دست بیچاره چون به جان نرسد، چاره جز پیرهن دریدن نیست. گاهی دیگه طاقت بشری نیست، نمیتونن عده‌ای از انسان‌ها اون حالا روحیه یا اون مناعت طبع و اون چنین حالتی رو ندارن. بالاخره این دست نیاز رو دراز می‌کنه، هر چند تحقیر میشن در عالم نفسانیت، اما در این حال چنین حالتی هست. حالا وظیفه من چیه در قبال چنین انسانی؟ فرمود و فی امواله محق للسائل و اما السائل فلا تنه. وقتی احساس میشه این اثر نیاز و درده که چنین فریادی برمیدارد و چنین نیاز خودش رو ابراز میکنه، دیگه شما رویگردانی نکنید، این حق رو بدید به اینا. و المحروم، محروم اون کسانی که محرومیت رزقی دارن، محرومیت اقتصادی دارن، اما همونها هم که قرآن میگوید سیلی به صورت میزنن و سرخی صورت رو با سیلی نگاه میدارن، اینا همونهایی هستن که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، اینا عفت ورزی میکنند به گونه ای که مردم شاید خبردار نمیشن از مشکلاتشون، اما درون ریشی دارن، اوضاع نابسامانی دارند، ولی شرافتشون عفافشون و حیاشون اقتضا نمی کند که پرده دری کنن از رازهای درونی خودشون. اما ما به نوعی مطلع میشیم، میفهمیم چه خبر است. اینجا وظیفه می آید، اینجا جایی است که وفی اموالهم حق للسائل والمحروم. این انسانهای محسن شب رو درک کردن، این یه نمونه از ارتباط اینها با خدا بود. اون پاسهای پایانی شب رو گرفتن، استفاده کردن، وجودشون رو نورانیت دادن، توان و انرژی گرفتن، خودشون رو بررسی کردن، عیوبشون رو. به عزیزان ما چقدر حاجت به این داریم. این که فرمودن حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب کنید قبل از اینکه حسابتون کنن. حالا نه اینکه حساب کنید قبل از اینکه خدا حسابتون کنه، حساب کنید قبل از اینکه خلق شما را به حساب بکشن. این را هم اضافه کنید به معنای حدیث، قبل از اینکه دیگران انگشت انتقاد رو شخصیتتون بگذارن، خود انتقادی کنید. قبل از اینکه دیگران جامعه ما رو محکوم کنند، خودمون در موضعی بنشینیم که داوری کنیم در مورد عیب‌ها و ضعف‌های خودمون تا دیگران ما رو متهم نکنند. بهترین فضا اینه که بین خودمون و خدا این کار رو بکنیم، منصفانه، زیبا، اون هم در فضای آرام، سکوت و لحظه‌های خلوت و برونس پایانی شب. و کاستی هامون از او طلب کنیم. حالا دیگه اون توصیه هایی که در دل شب میشه، حالا نافله شب باشه یا محمد لیل، تالین عرض به خدمت، صافون اقدام هم، تالین اجزاء القرآن، تعابیر امیر المومنین، فرو رفتن در لابلا یا آتو شریفه و حال و هوایی که از آن دست میدهن، تمام اون فرصت هایی که خدا قرار داده است و از اینها استفاده کردن و با خلق هم که یه نگاه دوستانه مشفقانه و از امکانات خودشون حاضرن در حد توان در اختیار دیگر بندگان خدا که حاجت و نیاز دارن بنهن. اینها میشن کی؟ اینها میشن کسانی که آخذین ما آتاهم ربهم، میگیرن مالکانه اونطور که عرض کردم هداهای پروردگارشون رو. و اینها کسانی بودن که محسنین دنیا نام گرفتن و فی الارض آیاتون للموقنین، از زیباترین آیات شریف باز. میخواید به این یقین ها با باور برسید، یه قدری این پوشش ها رو از چشمتون بردارید، همین زمین زیر پاتون رو نگاه کنید و فی انفسکم، سختتونه برید از درون بیاید به بیرون. اگر مایلید از برون به درون بروید، یا انن یا لمن به تعبیر اهل منطق، یا از اثر به مؤثر یا از مؤثر به اثر، میتوانید خودتون رو به مقام یقین به این حقایق برسانید. انشاءالله شرح و بسط آیات رو نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. پروردگارا، خالق مهربان، به عظمت کلامت و نورانیت سخنت، دلهای ما رو بیش از بیش با این آموزه های قرآن مأنوس بگردان. پروردگارا، شمه از این عطر دلانگیز احسان و تقوا بر جانهای ما هم ارزانی بدار.